تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما در سخنرانی خود در کنگره آمریکا متعهد شد اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد. به دنبال اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا، ارزش سهام در بورس نیویورک افزایش یافت. انتظار می‌رود ایران و روسیه تاریخ آغاز فعالیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را اعلام کنند. ساعت 8 بامداد. با درود به شما که به رادیو فردا گوش می‌کنید، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در برابر نمایندگان مجلس و سنا در کنگره آمریکا متعهد شده است اقتصاد آمریکا را به سوی بهبودی رهنمون شود. باراک اوباما در نخستین سخنرانی خود در برابر نمایندگان کنگره آمریکا همچنین اعلام کرد دولت وی دوران تازه‌ای از تعامل و گفتگو با بقیه جهان را آغاز کرده است. وی تأیید کرد که بحران مالی ایالات متحده را تضعیف کرده است و آمریکاییان با روزهای دشواری روبرو هستند. گزارش مشروع سخنان باراک اوباما را پس از خبرها در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا خواهید شنید. ارزش سهام در بورس آمریکا پس از سخنان رئیس بانک مرکزی ایالات متحده قویاً افزایش یافت. بن برنانکی رئیس خزانه‌داری آمریکا در جلسه کمیسیون سنای آمریکا روز سه‌شنبه گفت اقدام دولت در بیرون کشیدن اقتصاد آمریکا از بحران می تواند در ماه‌های آینده سال جاری موفق شود.
If actions taken by the administration, the Congress and the Federal Reserve are successful in restoring some measure of financial stability,
پس از سقوط بازار سهام آمریکا به پایین‌ترین سطح خود طی 12 سال گذشته در روز دوشنبه، ارزش شاخص داو جونز در بورس نیویورک روز سه‌شنبه بیش از 3% افزایش یافت و بهای نفت نیز در بازار نیویورک به بشکه حدود 40 دلار رسید. رئیس خزانه‌داری آمریکا روز گذشته همچنین گفت که دولت در نظر ندارد کنترل بانک‌های عمده را در دست گیرد. سرگئی کرینکو مدیر کل شرکت روس اتم برای بازدید از نیروگاه هسته‌ای بوشهر که کارشناسان روسی در ساخت آن مشارکت دارند وارد ایران شده است. سرگئی نوویکوف سخنگوی روس اتم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است روسیه و ایران امروز تاریخ آغاز فعالیت رسمی نیروگاه بوشهر را که گفته می شود در ماه‌های پایانی سال جاری میلادی خواهد بود اعلام می کنند. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سرگئی کرینکو قرار است در برنامه پیشراه‌اندازی نیروگاه بوشهر حضور یابند. آغاز کار نیروگاه بوشهر در میان اتهامات کشورهای غربی مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران تا کنون بارها به تعویق افتاده است. مقامات کاخ سفید واشنگتن اعلام کردند آمریکا تا ماه اوت سال 2010 میلادی بخش اعظم نیروهایش را از عراق خارج می‌کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامی که نخست نامش فاش شود گزارش داد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در دوران مبارزات انتخاباتیش وعده می داد سربازان را به خانه باز می گرداند احتمالاً تا پایان این هفته رسماً این خبر را اعلام می کند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی بامدادی خواهید شنید. باراک اوباما خطوط کلی برنامه‌اش برای بازسازی اقتصادی ایالات متحده را به کنگره ارائه کرد. وزیر امور خارجه آمریکا دنیس راس یک دیپلمات کهنه‌کار را به عنوان مشاور ویژه خود در مسائل خلیج فارس برگزید. پایگاه اطلاع رسانی حقوق بشر کردستان از صدور دو حکم اعدام و احکام بلند مدت زندان در کردستان خبر می‌دهد. در بورس تهران از عرضه سهام بانک ملت استقبال چندانی به عمل نیامد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش در نخستین حضور خود در اجلاس مشترک کنگره با قانونگذاران و مردم آمریکا درباره چالش‌های اقتصادی و دشواری‌های پیش روی ایالات متحده سخن گفت. نخستین سخنرانی پرزیدنت اوباما در برابر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حالی برگزار شد که در آغاز این هفته گزارش‌های تازه از وضعیت اقتصادی آمریکا بار دیگر مشکلات جاری را به سیاستگزاران آن کشور گوشزد کرده بود. کیان معنوی.
باراک اوباما در سخنان خود مقابل کنگره پیش از هر چیز بر اهمیت حل مشکلات اقتصادی جاری در کشور تاکید کرد. وی گفت می‌خواهد با کسانی که ما را در این سمت‌ها گمارده‌اند حقایق را در میان بگذارد.
I have come here tonight not only to address the distinguished men and women in this great chamber, but to speak frankly and directly to the men and women who sent us here. I know that for many Americans watching right now, the state of our economy is a concern that rises above all others.
وی با اشاره به نگرانی مردم آمریکا از وضعیت اقتصادی بر قبول مسئولیت تاکید کرد و گفت باید اعتراف کرد که وضعیت کنونی یک شبه به وجود نیامده، بلکه پس از زمانی طولانی به ما رسیده است. با همه اینها پرزیدنت اوباما ابراز امیدواری کرد بار دیگر ایالات متحده بر مشکلات فائق خواهد آمد و دوباره نیرومندتر از همیشه ظهور می‌کند.
We will rebuild. We will recover and the United States of America will emerge stronger than before.
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اهمیت ایجاد شغل به خصوص در بخش خصوصی، کاهش مالیات‌ها برای خانواده‌های آمریکایی به لایحه بازسازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری آمریکا اشاره کرد که در کنگره به قانون تبدیل شده است. اوباما گفت از همه دستندرکاران دولتی خواسته است در مقابل هر سنت جوابگو باشند و از معاون خود جو بایدن خواسته است با دقت بر این موضوع نظارت کند.
Vice President Biden to lead a tough unprecedented oversight effort because nobody messes with Joe.
پرزیدنت اوباما گفت اعتبار مالی به حیات اقتصادی بستگی دارد و اضافه کرد توانایی دریافت وام و دادن اعتبار وام تضعیف شده است و باید این اعتماد را بازسازی کرد. اوباما از کنگره خواست در سیستم اقتصادی و مالی کشور بازنگری و اصلاحات به عمل آید و گفت به زودی بودجه‌ای را به کنگره تقدیم می کند که شامل سه رکن اصلی است: انرژی، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش. در مورد انرژی، رئیس جمهور آمریکا به خودکفایی و عدم وابستگی به انرژی خارجی تاکید کرد و گفت باید در زمینه انرژی سالم و ارزان سرمایه گذاری شود. در خصوص مراقبت‌های بهداشتی، اوباما گفت نباید اصلاح مراقبت‌های بهداشتی را در کشور بیش از این به تعویق انداخت. وی در مورد بیمه‌های بهداشتی و سرمایه‌گذاری در خصوص تحقیقات در پیشگیری بیماری‌های چون سرطان به قانونی اشاره کرد که در کنگره به تصویب رسیده است. پرزیدنت اوباما از نیاز به توسعه آموزش در آمریکا به عنوان سومین چالش نام برد و با بیان آماری از ترک تحصیل در کشور و لزوم سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش گفت بودجه پیشنهادی وی مشوق‌های ایجاد می‌کند که اصلاحات لازم در کمک به آموزش انجام گیرد تا سیستم آموزشی آمریکا به درستی عمل کند. رئیس جمهور آمریکا گفت هر آمریکایی باید تحصیلات بیشتر از دیپلم داشته باشد و نباید ترک تحصیل کند و در این کار دولت به شهروندان آمریکایی کمک خواهد کرد.
چکیده‌ای از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در برابر کنگره را از کیان معنوی شنیدیم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دنیس راس سیاستمدار کهنه‌کار را به عنوان مشاور ویژه خود در مسائل خلیج فارس برگزید است. رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به هنگام اعلام این خبر گفت آمریکا در این منطقه درگیر دو جنگ و چالش‌هایی در ارتباط با تروریسم، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، دسترسی به انرژی، توسعه اقتصادی و دموکراسی است. دنیس راس در دولت بیل کلینتون در مذاکرات عرب و اسرائیل و روند صلح خاورمیانه نقش داشت. الهه روانشاد.
واشنگتن پست می نویسد که دنیس راس اکنون به عنوان مشاور ویژه وزیر امور خارجه آمریکا عهده‌دار وظیفه دستیابی به یک راهکار و استراتژی برای جذب ایران شده است. به نوشته واشنگتن پست، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که برای متوقف کردن حمایت ایران از تروریسم و همچنین دستیابی این کشور به سلاح اتمی مایل است با ایران روابط برقرار کند تا به این همه سال ضدیت و خصومت میان دو کشور پایان دهد. دیپلمات‌های ارشد وزارتخانه‌های مختلف از از توصیه ها و فرمول های استراتژیک دنیس راس برای رسیدن و اتخاذ سیاست های جدید بهره مند خواهند شد. هرچه باشد او مذاکره کننده ارشد در هیئت اعزامی بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا در مذاکرات عرب و اسرائیل بود. دنیس راس به جز دارا بودن تجربه مهم، نویسنده کتاب صلح گم شده نیز هست. کتابی که در سال 2004 منتشر شد و حکایتی طولانی از فنون دیپلماسی او بود. در کتاب صلح گم شده، آقای راس گناه نرسیدن به توافق صلح را در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به گردن یاسر عرفات، رهبر وقت فلسطینی انداخته بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر در گلاسکو درباره انتخاب دنیس راس میگوید:
معرفی آقای دنیس راس از هفته‌ها قبل مورد انتظار بود و زمانی که آقای میچل به عنوان نماینده آمریکا در خاورمیانه معرفی میشد، قرار بود که او هم مورد معرفی قرار بگیره، ولی واکنش مقامات ایران نسبت به سابقه فعالیت‌های دیپلماتیک آقای دنیس راس در وزارت خارجه و نزدیکی احتمالی او با منابع اسرائیلی باعث واکنش‌هایی شد که دولت آقای اوباما اصرار داشت از اونها پرهیز بکنه. به هر حال در ترکیب تازه وزارت خارجه حوزه‌های ماموریت تقسیم شده و آقای دنیس راس یقیناً با وجود اونی که در بیانیه معرفیش بخش ایران مورد اشاره قرار نگرفته، نظارت بر امور ایران رو در اختیار میگیره و از این لحاظ به وزیر خارجه خانم کلینتون در این مورد مشاوره خواهد داد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم با معرفی دنیس راس خطوط سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در هفته‌های آینده روشن‌تر بشه و آمریکا اگر قرار است که مذاکراتی با ایران شروع بکنه، یقیناً خطوط این مذاکرات رو آقای دنیس راس تعیین خواهد کرد.
ژاپن تایمز نیز در مقاله‌ای به قلم سردبیر خود می‌نویسد: جنگ عراق برای ایران امکان افزایش نفوذش بر ملل عرب را به همراه داشت و می‌افزاید باراک اوباما ظاهراً بر این باور است که روابط آمریکا با ایران می‌تواند به ثبات در خاورمیانه کمک کند. ژاپن تایمز می‌افزاید: اوباما در میانه همه اینها در صدد است تا گره کور روابط ایران با آمریکا را باز کند، گره کوری که میراثی است که دولت جورج بوش با سیاست خصمانه‌اش در قبال ایران از خود بر جای گذارده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر در گلاسکو در بریتانیا:
این انتخاب آقای اوباما و خانم کلینتون هست. آقای دنیس راس از کسانی است که مورد اطمینان آقای اوباما هست و حتی یک سال قبل از انتخاب آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور در روابط خارجی به او مشاوره میداد و از مامورین با سابقه وزارت خارجه آمریکا است. البته نزدیکی‌های او با اسرائیل تا حدود زیادی شاید تردیدهایی در خاورمیانه ایجاد بکنه، ولی خانم کلینتون هم همین نزدیکی‌ها رو با منابع اسرائیلی داره و با توجه به اینکه حوزه انتخابی او در سنا نیویورک بوده و اسرائیلی‌ها و یهودی‌ها در شهر نیویورک نفوذ زیادی دارن، بنابراین اگر آقای دنیس راس رو به علت گرایش‌های اسرائیلیش در نقطه ضعف ببینیم، این ضعف بیشتر متوجه خانم کلینتون هم خواهد بود، ولی بایستی تصور بکنیم که اونها به عنوان دیپلمات‌های حرفه‌ای حالا با مسائل مربوط به حوزه ماموریتشون برخورد می‌کنن و نباید این شعارها زیاد در اتخاذ سیاست‌هاشون اثر شخصی بگذاره.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد: دولت اوباما در حال بازبینی و بازنگری در سیاست خود در مورد ایران است. آمریکا در صدد است تا ایران را در مسائل گوناگونی فعال و همکار کند، از جلب همکاری‌های ایران در افغانستان گرفته تا مسئله حساس فعالیت‌های اتمی‌اش، فعالیت‌هایی که غرب ظن آن را دارد که با هدف ساختن بمب اتمی دنبال می‌شود. مرکز جدید امنیت آمریکا در ماه سپتامبر، 6 ماه پیش، مقاله‌ای را تحت عنوان استراتژی دیپلماتیک برای کار با ایران به قلم آقای راس منتشر کرد. دنیس راس در مقاله خود می‌نویسد که ارتباط با ایران می‌باید مستقیم اما پنهانی صورت گیرد. واشنگتن پست نیز می‌نویسد که تلاش‌های دنیس راس احتمالاً مدتی پنهان خواهند ماند.
موفقیت آینده دنیس راس تا حد زیادی موکول به تغییرات در سیاست داخلی ایران خواهد بود. بایستی تا چند ماه آینده انتظار تغییراتی رو بعد از انتخابات رئیس جمهوری در سیاست داخلی ایران داشته باشیم. یقیناً مقامات آمریکایی و شخص آقای دنیس راس هم به این قضیه اشراف دارند و اگر تا به حال نخواستن در مورد ایران اقدام پیشگیرانه ای انجام داده باشند، شاید به نوعی پرهیز از متهم شدن به دخالت در امور داخلی ایران و یا حمایت یا عدم حمایت از یکی از گروه هاست و بالاتر از همه ناروشن بودن سیاست های داخلی آینده ایران. بنابراین بایستی انتظار داشته باشیم که بعد از تعیین تکلیف سیاست داخلی و تعیین تکلیف قدرت اجرایی در ایران، سیاست هایی که آمریکا به هر حال در حال مطالعه اون هست در قبال ایران وارد مراحل اجرایی بشه.
گزارش الهه روانشاد بود درباره انتصاب دنیس راس، سیاستمدار با تجربه آمریکایی، به عنوان مشاور ویژه رئیس جمهوری آن کشور در مسائل خلیج فارس. پایگاه اطلاع رسانی سازمان حقوق بشر کردستان از صدور دو حکم اعدام و چند مورد احکام بلند مدت زندان در کردستان خبر داده است. حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام، در دادگاه تجدید نظر تایید شده و حکم دیگر اعدام برای شورش مهدی خانی صادر شده است. نازی عزیما درباره این احکام با اجلال قوامی، روزنامه‌نگار و سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان گفتگو کرده و نخست از وضعیت دو حکم اعدام از او پرسیده است. اجلال قوامی:
در روزهای اخیر دو حکم اعدام برای دو تن از فعالان کرد در مناطق کرمانشاه ایران تایید شده. یکیش مربوط به آقای شورش مهدی‌خانی به اتهام عضویت در یک جریان مذهبی، حکم اعدامشون صادر شده از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سمندج، و دیگری هم برمیگرده به تایید حکم اعدام آقای حبیب‌الله لطیفی، دانشجو دانشگاه آزاد ایلام، که ایشون هم حکمشون توسط شعبه چهارم تجدید نظر استان کردستان تایید شده. برای لطیفی هم محکوم به محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مسلح کردی.
مقصود از یکی از حزب‌های مخالف جمهوری اسلامی مقصود کدوم حزبه؟
ایشون رو اتهام زدن به عضویت در حزب حیات آزاد کردستان تشاک.
آقای قوامی، بله. آقای شورش مهدی خانی که شما گفتین که به اعدام محکوم شدن به خاطر عضویت در یکی از مذاهب، این مذهب چی هست؟
کیفر خواستشون اعلام شده عضویت ایشون رو در جریان‌های بنیادگرایی دینی در کردستان، همین جریان‌های بسته وابسته به القاعده، ذکر کردن و اتهام به اینکه ایشون قصد بمب‌گذاری داشته. در دفاعیاتشون و در کیفرخواستشون ایشون این اتهامات رو رد کرده و وکیل مدافع ایشون هم این اتهامات رو به صورت بی‌پایه و اساس دونسته و خواهان تبرئه مثل موکلشون شده. اما اون چیزی که به عنوان اتهام اصلی کردن، عضویت ایشون در همین گروه تلفی‌های منطقه است که مشهور به بنیادگرایان دینی و عضویت در خانده و قصد انگیزه برای بمب‌گذاری در سمندج.
آقای مهدی خانی، آیا سابقه فعالیت سیاسی چیزی داشته؟
اون چیزی که ما در گفتگو با خانوادهشون داشتیم، حقیقتاً سابقه مشخصی در این رابطه که عضویت داشته باشه، فعالیت داشته باشه، قبلا مسبوق سابقه نبوده. نخیر.
راجب آقای لطیفی، آقای لطیفی چطور؟ ایشون آیا فعال دانشجویی بوده؟ فعالیتی میکرده؟
در حوزه دانشگاه فعال بودن، جزء فعالان دانشجویی بودن و در شهر سمندج هم به عنوان یک فعال مدنی عضویت در مؤسسه شاهود داشتن که از NGO های مطرح در سطح در سمندج بوده و در عرصه عمومی فعالیت داشتن. حقیقتا مسبوق به سابقه بوده و ایشون هم سابقه داشته در خصوص حضور در جامعه مدنی
که محکوم به محاربه شده. بله
بله بله.
آقای قوامی، موارد دیگری هم از این احکام هستش که در کردستان صادر شده؟
ما یکی دو مورد داریم. یک جدیدی موردش برمیگرده به حکم 5 سال حبس تعزیری برای شهروند کرد عراقی به اسم فادی محمود عارف که به اتهام جاسوسیشون رو گرفتن، از یک سال نیم دو سال پیش الان در زندان مرکزی سمندج و ایشون مدت 211 روز رو هم در سلول انفرادی اطلاعات بودن و اکنون هم حکم 5 سال حبس تعزیری برای ایشون صادر شده. مورد دوم هم برمیگرده به یه شهروند دیگه کرد عراقی به اسم عمر کریم شریف که از حدود 7 سال نیم پیش در زندان مرکزی سمندج به سر میبره. ایشون هم به اتهام ترور یکی از مقام‌های امنیتی در مریوان تاکنون در زندان سمندج به سر برده و روی حکم ایشون هم 10 سال عنوان کردن به اضافه اعدام و در حال حاضر هم پرونده ایشون هم به تجدید نظر رفته.
اجلال قوامی، روزنامه‌نگار و سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان بود که به پرسش‌های نازی عزیما پاسخ می‌داد. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד. זמן בנת אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
هفته پیش بخشی از سهام بانک دولتی ملت به بازار بورس تهران عرضه شد، ولی برخلاف انتظار با واکنش سرد بخش خصوصی روبرو شد. در این باره روزنامه اقتصادی بریتانیایی فاینانشال تایمز چاپ لندن گزارشی دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می شنویم.
به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز لندن، بانک ملت سومین بانک دولتی ایران از نظر سرمایه و فعالیت‌های بانکی با سرمایه 1300 میلیون دلار 15% حساب‌های سپرده و وام‌های کشور را در دست دارد و چهارشنبه هفته گذشته 30 بهمن 5% از سهام این بانک به عنوان کشف قیمت به بازار بورس عرضه گردید. اما نصف سهام عرضه شده به فروش رفت و به حد نصاب نرسید. بر اساس مقررات بازار بورس و سهام تهران برای رسمیت یافتن و قانونی شدن هر معامله حداقل 60% سهام عرضه شده باید خریداری شود. با این وجود بازار بورس تهران مدت فروش سهام را تمدید کرد و مقرر شد باقی مانده سهام روز شنبه 3 اسفند به خریداران عرضه گردد. فاینانشال تایمز می نویسد بر پایه بیانیه‌ای که بانک ملت یک شنبه 4 اسفند انتشار داده، این بانک اکنون یک بانک خصوصی است و بر پایه مقررات حاکم بر بخش خصوصی اداره خواهد شد. این بانک در این بیانیه از خریداران و سرمایه‌گذاران بالقوه خواسته است که از این فرصت بسیار خوب برای سرمایه‌گذاری در این بانک استفاده کنند. این روزنامه در ادامه می‌نویسد خصوصی سازی بانک دولتی ملت آنگونه نیست که به نظر می‌رسد. بر پایه طرح خصوصی سازی این بانک قرار است در آینده 25% سهام این بانک به صندوق‌های مستقل بازنشستگی داده شود و 30% سهام نیز به عنوان سهام عدالت به طبقه فقیر جامعه واگذار گردد، سهامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران آن را وضع کرده است. و بالاخره 40% باقی مانده سهام این بانک در دست دولت باقی خواهد ماند و به مرور به بخش خصوصی فروخته خواهد شد. روزنامه فاینانشال تایمز با اشاره به نحوه عرضه سهام بانک ملت و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به خرید آنها از قول هاشم بوزرجمهری یکی از کارگزاران بازار بورس تهران می‌نویسد زمان عرضه سهام این بانک مناسب نبود، این سهام موقعی به بازار بورس تهران عرضه شد که در بازار سرمایه چه در تهران و چه در دیگر نقاط جهان تمایلی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و بانک‌هایی که در آینده سهام خود را به بازار عرضه خواهند کرد این موضوع را مد نظر قرار خواهند داد. قرار است در آینده 3 بانک دیگر ایران یعنی تجارت، صادرات و رفاه به بخش خصوصی واگذار گردد. این کار در پی بازنگری ماده 44 قانون اساسی انجام می‌گیرد که بر پایه آن قرار است نقش دولت در اداره اقتصاد کشور کاهش یابد.
حسین آریان بود. در واشنگتن پایتخت ایالات متحده بزرگترین جشنواره جهان عرب آثار هنرمندان کشورهایی چون عراق، سودان و سومالی را به هنردوستان عرضه می کند. در این جشنواره که به مدت 3 هفته تا 23 اسفند ماه برپا خواهد بود 22 کشور عرب شرکت دارند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می دهد.
رقاصان لبنانی، گروه کر کودکان سوری، گروه های تئاتر از کویت و فلسطین و ده ها برنامه هنری دیگر از اجزای تشکیل دهنده جشنواره ایست با نام عربسک هنرهای جهان عرب که در تالار کندی سنتر در قلب پایتخت ایالات متحده برپا شده است. این جشنواره که برای برگزاری آن 5 سال وقت و 10 میلیون دلار پول صرف شده است، معرف هنرهای گوناگون بیش از 800 هنرمند از 22 کشور عرب و عرب زبانی است که معرف 325 میلیون تن جمعیت کشورهای عضو اتحادیه عرب هستند. برگزار کنندگان این فستیوال میگویند که در تدارک این بزرگترین جشنواره عربی آنها سعی و اهتمام لازم را به کار برده اند تا از هر گونه رنگ سیاسی برکنار باشد. آنان میگویند 5 سال پیش هیچ کس نمی دانست که چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و مایکل کیسر، مدیر هنرهای نمایشی کندی سنتر، با اشاره به گروه کر 120 نفری کودکان سوری می گوید وقتی شما این کودکان زیبا را به هنگام خواندن آوازهای دلنشین عربی می بینید بسیار دشوار است که آنها را فرزندان شیطان بنامید. این کودکان رنگ تیره ای را که بر چهره سیاسی سوریه نشسته است پالایش می دهند و می زدایند.
Ya sharhatan
بلیط های برخی از نمایش ها پیش فروش شده و برخی دیگر برای بازدید کنندگان رایگان است. یکی از شورانگیزترین برنامه ها از آن گروه تئاتر الکسابه، یک گروه نمایشی فلسطینی از رام الله است که نمایشنامه‌ای با نام زنده از فلسطین را به روی صحنه می‌برند. نمایشنامه‌ای با داستان‌هایی از مردمانی که زیر هوای سنگین اشغال زندگی می‌کنند. جورج ابراهیم، کارگردان هنری گروه می‌گوید: پیام این نمایشنامه این است که ما نیز مردمانی هستیم مانند دیگران در جهان. مقام‌های کندی سنتر که پیش از این جشنواره‌های مشابهی از چین و ژاپن را برپا داشتند، به برخی انتقادها از شمول کردن فلسطینیان اشاره کرده و میگویند که به رغم این انتقادها باید به گفتگو و ارتباط ادامه داد. شرکت کنندگان در جشنواره عربسک، هنرهای سنتی و مدرن و نیز خدمات عربها در عرصه‌های ریاضی، علوم، پزشکی و ستاره شناسی را به جهان پیش از رنسانس اروپا عرضه می‌کنند. هزینه های 10 میلیون دلاری این جشنواره از سوی دولت‌های کویت، قطر، امارات متحده عربی، چند تن و چند بنیاد تامین شده است. در فستیوال، بازدیدکنندگان به دنبال خرید کالاهایی از کارهای دستی و هنری هنرمندان عرب و سی‌دی‌های خوانندگان حال و گذشته هستند. از آن جمله سی‌دی‌های ام کلثوم، هنرمند فقید نامدار مصر که در جهان عرب کوکب شرق نام دارد و آوازش هنوز در گذر زمان در تنین است.
گزارش نادر صدیقی بود از جشنواره جهان عرب در واشنگتن. و اکنون از جشنواره واشنگتن به جشن دیگری می رویم که بسیار دور از آمریکا در روسیه جریان دارد. مسیحیان ارتودکس در آخرین هفته ماه فوریه، یعنی همین هفته، جشنی را برگزار می کنند که به هفته کره یا پنیر شهرت داره. این عید که به نظر می رسه تاریخ اون به دوره پیش از مسیحیت برمی گرده، در دوره جدید تبدیل به جشن و سرور مسیحیان و ارتودکس در آستانه روزه بزرگ بهاری است. توضیحات بیشتر در گزارش آنا رایسکا.
روز دوشنبه، عید ماسلینیتسه یا همان هفته پنیر در میان مسیحیان و ارتودکس آغاز شده است. به طور سنتی، جشنی بسیار شاد و برنامه های فراوان تفریحی به مدت یک هفته برپا می شود. در این حال کلیسا می گوید، هدف از برگزاری این هفته آماده شدن برای روزه بزرگ بهاری که با عید پاک به پایان میرسد، آشتی به همگان و بخشش ناراحتی های سال پیشین است. در طول این هفته لبنیات، تخم مرغ و ماهی روی میز است و گوشت را کنار می گذارند. گفته می شود خانواده های مؤمن فرصت دارند همه غذاهایی را که در دوره روزداری باید از خوردن آنها صرف نظر کنند در طول این هفته صرف کنند. اوج شدید در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه خواهد بود. در این روزها بلینی یا همان پنکیک یکی از غذاهای اصلی است. پنکیک به شکل خورشید گرد و زرد است و مردم با خوردن آن انرژی گرمابخش خورشید را در آستانه بهار به دست می آورند. همه به مهمانی می روند و در بازی ها و نمایش های عمومی شرکت می کنند. برپا کردن عروسک های کاهی بخش از مراسم است که در بعضی جاها در روزهای پایانی هفته آنها را می سوزنند. روز یک شنبه در کلیسا مراسم عفو و بخشش برگزار می شود. همگان از یک دیگر عذر می خواهند تا با روح پاک از ناراحتی به استقبال روزه بروند. قرار است روز یک شنبه رهپیمایی های ویژه ماسلینیتسا در شهرهای بزرگ روسیه و اوکراین با شکوه تمام برگزار شوند. شهردار مسکو قول داده رهپیمایی در پایتخت روسیه از کارناوال ریو دی ژانیرو یا فستیوال اکتبر فست مونیخ چیزی کم نخواهد داشت. مانند سالهای پیش، مهمترین مراسم جشن در خیابان وسیلیوسکی سپوسک در مسکو برگزار می شود. بازارچه سنتی، شهر بازی، میدانی برای اجرای نمایش های تئاتر و کنسرت موسیقی سنتی در این مکان کار خود را آغاز کردند. همچنین می شود با درشکه دور تا دور این میدان چرخی زد. در کیف کریشیاتی، خیابان اصلی شهر، محل گرد همایی مردم در هفته ماسلینیتسا است. همچنین امسال برای اولین بار جشن بزرگ پنیر برای یاد تمام سنت‌های قدیمی روسی در میدان روبروی شهرداری لندن برگزار خواهد شد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
خب دوستان عزیز، به پایان دومین مجله رادیویی بامدادی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. همه تلاش ما این است که شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد. با ما بمانید.